أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعسات الطيبين الطاهرين، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. طلاب فضلا و افاضل گرامی، عرض ارادت و تحیات خدمتتون داریم. عرض می شد و از این که به علت کسالت موفق نمیشیم از نزدیک شما رو ببینیم، عذرخواهی می کنیم، ولی خیلی مشتاقیم. امیدوارم انشاءالله که این مقدار هم هرکار هست برطرف بشه و موفق بشم بیام شما عزیزان را از نزدیک زیارت بکنم. بحث ما هم در فقه و هم در اصول احتمال داره یک ماه اینطور که گفتم خونده بشه. خب ما هم پیروی کردیم، گفتیم باش حالا که مناس ما هم انشاءالله شروع میکنیم. اما در قسمت فقه بحث ما اونطور که جویا شدم و گفتم رسیده به ثلث البول و الغائب یا اول قاعد. ثلث البول معناش معلومه، اونی که هم معناش معلومه، یعنی اونی که اختیار ازش سلب شده نمیتونه خودش کنترل بکنه و بول ازش خارج میشه یا قاعد خارج میشه. ثلث الریح هم داریم البته، ولی خارج میشه بدون اختیار. حالا این تکلیف نمازش چه میشه؟ مسائلی نمیشیم، مسئله رو خدمتتون بخونم. مسئله 314، از ابتلیه به ثلث البول اول قاعد العیاذ بالله، فا این کان لو فترتون یتمجن فیها من الوضوع و الصلاة من دون خروج الحدث تبذع و صلا فی تلک الفتره. آیا در وقت نماز فتره ای پیدا میکنه که مثلا تو فتره چیزی خارج نشه، وضوشه بگیره نمازشه بخونه یا نه؟ اگر همچه فتره‌ای هست دیگه باید این تحصیل بکنه و مواظبت کنه این فتره که حاصل میشه وضو بگیره و نماز بخونه. گاهی از اوقات این فترت این زمان کوتاهه، اگر کوتاهه مستحبات رو ول کنه، اکتفا کنه به چی؟ اکتفا کنه به واجبات نماز که بالاخره نماز را با طهارت بتواند بخواند و طهارتش از دستش نرود. حتی از آن اقامه هم نمیخواد، قنوت هم نمیخواد، ذکر مستحب هم نمیخواد، اکتفا کنه به واجب. خب اینه. پس بحث دوم این است که این آقایی که ثلث البول یا ثلث الغایته همچه فتره ای نداره هیچ، حتی به اندازه ای که مقدار واجب رو انجام بده باز هم نداره، فرصت نداره. خب این چه کار کنه؟ عرض کنم به خدمت شما اینجا تفصیل دادن اعلام بین ثلث البول و ثلث الغائط. در مورد ثلث البول مسلم اجماعی هم هست، روایت هم داریم که این ثلث البول یه وضو میگیره اول نماز، یه وضو میگیره عرض می شود و نمازش رو با همون یه وضو می خوند. دیگه هم در اثنای نمازم بول خارج شد اشکالی یا نداره، معذوره. این در رابطه با ثلث البول. اما در سوره با ثلث الغائط مشهور بین فقها اینه که نه، این بیچاره باید یه ظرف آبی پلوش بذاره وسط نمازم هر وقت چیزی خارج شد چکار کنه؟ وضو بگیره، بشینه وضوع بگیره و به نمازش ادامه بده. توجه فرمودید در مورد ثلث الغائط. این مشهوره بین فقها. عرض کنم خدمت شما، حالا این بیاییم به سراغ ادله. در مورد ثلث البول خب گفتیم یه وضوع کافیه و دیگه تکرارم لازم نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش موثقه سماع است. موثقه سماعه در وسائل و شیعه ابواب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء باب هفتم حدیث نهم. باب هفت حدیث نو ابواب نواقض الوضوء. این سم موسقه سم عمیه که سألته عن رجل اخذه تقطیر من قرحه. این من قرحه غلط ظاهرا من فرجه اما دمان و اما غیره. قال فلیضع خریطه ولیتوضع ولیصلی فانما ذلک بلاء ابتلی به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضا من. حضرت اون سوال کرد که از فرجش چون بعضی رو قرح داره قرح ظاهرم غلطه فرج از فرجش عرض میشد یه قطراتی بیرون میاد ممکنه دم باشه ممکنه چیز دیگه باشه یعنی چیزی که مبتلا یعنی بول باشه حالا این چه کار کنه؟ حضرت فرمود فلی از خریطتن یعنی یک کیسه ای بذاره آلتش را بذاره توی اون کیسه که جودیش نجس نشه ولی اتوزه وضو بگیره ولی اصله وضو چه جره مشغول نماز بشه و این نماز حاله چه بلا اون مبتلی به یه بلایی که دیگه بهش مبتلا شده دیگه نمیخواد وضو را اعاده کنه و الا من الحدث الذي يتوضا له مگر یه حدثی باشه که مربوط باشه به چه وضو مربوط به یه حدثای دیگه باشه پس اگه آدم خواب بره یا چه حدث دیگه از بابت ادرار دیگه این معفوون عنه توجه فرمودید همون یه وضو که اول میگیره کفایت میکنه پس اصحاب هم خب به این روایت عمل کردن و دیگه بالاخره همینطور فتوا دادن و اما گفتیم در سرس الغائط اون مصیبتش سنگینه چون برای اینکه کاسه آب باید پلوش باشه هر وقت ازش خارج شد وضوش رو تجدید کنه مشهور اینطور فتوا دادن خب استنادشون به چه بوده؟ استناد کردن عرض کنم به خدمت شما به یه روایتی از ابن بکر یه ابن بکر نقل کرده از محمد ابن مسلم دارتن رواه عن الباقر صلوات الله و سلامه علیه بله و شاید از امام صادق بله این مضمون روایت اینه اینطوری آمده سألت ابا جعفر عن المبتون فقال یبنی على صلاته سوال کردم از آقا امام باقر از مبتون مبتون یعنی همی که سلس القاعد داره بی اختیار قاعد از خارج میشه فقال یبنی على صلاته یبنی على صلاته معنیش یه یعنی دیگه نمازش ادامه میده نماز یبنی یعنی استمر بی صلاته دیگه اون بزرگ که اول گرفته کافیست ادامه میده به نمازش توجه فرمودید و در یه نقل دیگه که صدوق در فقیه نقل کرده گفته که صاحب البطن الغالب یتوضع و یبنی علی صلاته صاحب بطن غالب یعنی کسی که مبتلا شده و خروج غائط به صورت غالب یعنی ناتوانه مغلوبشه نمیتونه کنترلش بکنه بله یتوضع و یبنی علی صلاته یعنی خب معنیش اینه که یه وضو اول نماز که گرفت یبنی علی صلاته یعنی چی؟ یعنی به نمازش ادامه میده نمازش به هم نمیزنه خب این دوتا رو به این دوتا بیان خب هم معنیش همینه که گفتیم دیگه و فی نقل آخر یه نقل دیگه هم هست بله که در وسائل آمده صاحب البطن الغالب يتوضع ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي صاحب بطن غالب یعنی هم آدم مبتون که صلات الغائط داره وضوی میگیره ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي بعد رجوع میکنه در نمازش خود رجوع میکنه در نمازش یعنی چه؟ یعنی ظاهرش مثل این است که دوباره یه وضو دیگه میگیره و چه به کار میکنه و نماز رو ادامه میده و پس هر بار که خارج شد تجدید وضو میکنه ادامه میده. معنی حدیث اینطوره. خب حالا یه حدیث در حقیقت خب یه حدیثه، به سه نحو به ما رسیده، معانیش هم مختلفه. حالا ما چکار کنیم؟ اینجا وقتی همچه موردی پیش آمد، این میشه از موارد اجمال. اجمال یعنی حدیث دیگه برای ما مجمله، یعنی نمیتونیم معناش بکنیم، بلازا از حجیت ساقط میشه باسته اجمالش. خب این تا اینجا. پس الان ما چی میخواییم بگم؟ ظاهرا مشهور اومدن نقل سومی رو ترجیح دادن و همطور گفتن که وضوش رو تجدید کنه. اما اگر مثلا ما چیز میکنیم دقت بکنیم، این روایت مجمله، برای اینکه نقلای مختلفی شده و هر کدامش هم معناش یه جور دیگه است. پس بنابر این نتیجه میگی که ما میگیریم چیه؟ نتیجه این است که یسقط عن صلاح استدلال، میگه صلاحیت برای استدلال چیه؟ نداره. خب حالا وقتی به اینجا رسیدیم که این روایت صلاحیت برای استدلال نداشت، پس در مورد مبتون چه باید بگیم؟ اینجا نظرات مختلف. مرحوم آقای حکیم یه چیزی گفته، مرحوم آقای خویی هم یه چیزی گفته، هر دو تا رو بیان میکنه. مرحوم آقای حکیم گفته که خب وقتی که اینطور شد، ما اینو باید صرف نظر میکنیم، رجوع میکنیم به دلیل شرطیت طهارت. مگر نداریم روایت داریم که طهارت از یعنی وضو، یعنی آدم با وضو باشه، غسل، وضو، اینا طهارت هم دیگه، با طهارت باید باشه و طهارت شرط نمازه. هلو وقتی در اثنا محدث شد و ازش خارج شد، نتیجه چه میشه؟ طهارتش از دست داده. به مقتضای عمومات و عدل زیاد داریم که دلالت دارن بر شرطیت طهارت، این آقا چیکار باید بکنه؟ این آقا باید وضوش رو تجدید کنه، تا این که چی؟ تا این که دوباره با طهارت نماز بخونه. چرا؟ چون که شرطیت طهارت برای همه اجزاء نمازه، جز به جزش احتیاج به طهارت داره. اگر هم از بین رفت، خود دوباره وضو باطل شد، دوباره وضو بگیره. خب اون وقت خود ایشون متوجه یه نکته ای شده و اون اینه که در باب حدث ما دو چی داریم؟ یکی شرطیت طهارت برای اجزاء نماز، یکی قاطعیت حدث برای نماز. حدث نماز چه کار میکنه؟ قطع میکنه. باطل که شد دیگه وضو هم بخوای دوباره بگیری فایده ای نداره، چون فرض اینه که دیگه نماز قطع شده و باطل. یه حدث که صادر شد در اثنای نماز قطع کرد، قطع کرد یعنی باطل شد. دوباره هم بخوای وضو بگیری دیگه فایده ای داره؟ نه، فایده ای نداره. پس بنابراین ما دو تا حیثیت داریم، یه حیثیت قاطعیت الحدثه، یه حیثیت شرطیت طهارت. از بابت قاطعیت الحدث کارگیر میکنه، برای اینکه یه حدث که واقع شد در اثنا نماز، نماز یه باطله، دوباره هم وضو بگیری فایده ای نداره. خب آقای حکیم خودش متوجه اشکال شده، گفته خیلی خوب، جوابش این است که ادله مثل که دلالت دارن بر قاطعیت حدث، اینا نمیتونن شامل ثلث الغایث بشن. چرا؟ برای اینکه غیر ممکنه، برای اینکه خب فرض این است که مبتونه و اگر و حدث ازش خارج میشه و خارج که شد، قاطعیت حدث چه میگه؟ میگه نماز باطل شد. خب پس چیکار بکنیم؟ به مقتضای از صلات و لات از خطب حال که نماز نخونیم، یعنی دیگه چون که یه حالت پیش میاد دیگه نماز ساقطه؟ نه، نماز هیچ وقت ساقط نمیشه. پس به مقتضای الصلاة لا تسقط بحال، یعنی هیچ وقت نماز ساقط نمیشه. این قاعده به ما چه میفهمانه؟ میفهمانه که برای آدم مسلول سلسل واحد داره، این ساقطه، یعنی قابل عمل نیست، چون بالاخره آدم نمازش باید بخونه. حدث هم که بی اختیار ازش صادر میشه و چه کار کنه؟ حدیث راه حلی نداره. بنابراین به مقتضای اون روایاتی که راجع به قاطعیت الحدث آمدن، اونا ساقطن، اعتباری ندارن. برای کی؟ برای سلسل الغایت. اما اون دست از روایاتی که چه میگن؟ میگن طهارت شرطه. طهارت چه شرط شد؟ خیلی خوب، این در اثنا حدث که ازش سر زد، خب دوباره برای بقیه نمازش وضو بگیره که شرطیت طهارت را تحصیل کنه. برای تحصیل طهارت برای بقیه نماز دست نماز دوباره وضو بگیره. پس دیگه ناگزیریم که به اون روایات قاطعیت الحدث اونا رو کنار بذاریم، نمیتونیم بهشون عمل بکنیم، برای اینکه غیر ممکنه. اما روایاتی که گفتن طهارت شرطه، معنیش اینه، یعنی در اثنای نماز اما اگر از شما خارج شد حدثی، خیلی خوب، باید تحصیل طهارت بکنید برای بقیه نماز. پس مقتضای این روایات، اطلاق این روایات به ما میگوید که شما وسط نماز بعد که غایت خارج شد دوباره وضو بگیر که تتمه نمازت را بخوانی. واسه چی فرمودین؟ پس بنابراین دو حیثیت بود، و حیثیت قاطعیت طهارت و ساقطه، ساقطه و قابل عمل هم نیست. اما او یکی شرطیت طهارت نه، قابل تحصیل هم هست، میتونید حدث خارج شد دوباره وضو میگیرید با طهارت بقیه نمازتون ادامه میدید. خب این تحقیق را کی گفته؟ آقای حکیم. پس لازمش چه شد؟ این شد که آدمی که سلسل غایت داره، همچه که ازش خارج شد باید به سعاب پهلوش باشه، تجدید وضو بکنه بقیه نماز. خواهی دوباره خارج شد چه؟ بازم هم اینطور، هر بار خارج شد باید دوباره تجدید وضو کنه و نماز ادامه بده به مقتضای اطلاق ادله شرطیت طهارت. خیلی خوب، محقق خویی فرموده بابا بحث به اینجا نمیرسه. برای چه؟ برای این که ما الان در اینجا مجر ما در روایت سماعه که داشتیم در موثقه سماعه گفته انما هو که در سلسل بول بود، در سلسل بول گفت که چون که این یه بلایی که انسان مبتلا شده دیگه چیز نیست، خدا ازش میگذره، عفوش میکنه، همون یه وضوعی که گرفته چیه؟ کافیه. خب ما اینجا باید عمل بکنیم به این روایت. این روایت اینو بهش میگن عموم تعلیل، تعلیل عام میده، چون تعلیلش درسته که خود روایت در مورد چیه؟ در مورد بوله، اما عموم تعلیلی داره که شامل اینم میشه. شامل چی؟ شامل غایت هم میشه. چرا؟ چون مضمونش اینه که هر وقت بلای آدم دچار شد که کاری دستش بر نمیاد، خدا مبتلاش کرده با اون، دیگه تکلیفی نداره. خب این خیلی چیز خوبه دیگه. به استناد این جمله در مورد سلسل غایت هم میگیم خب بلایی، بالاخره بلایی که مبتلا شده کاری هم دستش بر نمیاد، خدا هم مبتلاش کرده به این، خواهی دیگه انشالله معفوه، همون یه وضو که اول نماز میگه کفایت میکنه. این هم فرمایش کیه؟ محقق خویی. فرمایش حالا الان اینا دوتا استدلالن در برابر هم، استدلال آقای حکیم و استدلال کی؟ و استدلال محقق خویی. کدومش اولاست؟ استدلال آقای خویی. چرا؟ برای اینکه استدلال آقای خویی مثل دلیل حاکمه، مثل قاعده لا حرج. بله، ما مثل قاعده لا حرج شنیدید؟ قاعده لا حرج داریم که اگر یه انسان بخواد مثلا یه وظیفه انجام بده مبتلا به حرج میشه، از بابت حرج تکلیف ساقطه. خب این روایت موثقه سماعه مضمونش چه مضمونیه؟ یه همچه مضمونیه مثل قاعده حرجه، یعنی این که انسان از باب سختیش و ابتلایی که مبتلا شده دیگه خدا میبخشدش. این حکومت میکنه بر چی؟ بر اون استدلال آقای حکیم. استدلال آقای حکیم برگشته به ادله اولیه استدلال کرده. ادله اولیه یعنی چه؟ یعنی اون دلیلی که آمده گفته که طهارت شرط، خب طهارت خود گفته شرط برای همه، اما این موثقه سماعه درباره کیه؟ این درباره همه نیست، درباره آدمیه که بلا اون ابتلیه به، درباره کسیه که مبتلا شده به یه بلایی و بی اختیاره. التفات فرمودید؟ پس بنابراین این عرض کنم خدمت شما چیزی که در موثقه آمده حکومت میکنه، اونو بهش میگن چی؟ استدلال آقای حکیم رو میگن چی؟ میگن دلیل اولی، که هر کسی میخواد نماز بخونه باید با طهارت باشه، هر کس. اما این یکی خود ناظر به همه خونه، این مربوط به خصوص چه کسی؟ اون کسی که مبتلا شده، سلسل بول، سلسل قاعد، گرفتاره، مصیبتی برش وارد شده، نمیتونه، معذوره، تش فرمودید؟ اینه بهش میگن لسان حاکم. پس این رو دلیل لسانش حکومت میکنه، چون این ثانویه، این دلیل ثانویه، اما استدلال آقای حکیم استدلال اولی بود. ما دلیل ثانوی داریم که حکومت میکنه بر دلیل اولی. این دلیل ثانوی ما که حکومت میکنه جلوی استدلال آقای حکیم را میگیره. یعنی چه؟ یعنی طهارت شرطه در نماز برای همه، به استثنای کی؟ به استثنای اون کسی که بلا اون ابتلیه به، مبتلا شده به یه بلایی و یه مرضی و یه دردی که خارج از اختیارشه، کاری از دستش بر نمیاد، این دیگه خدا عفوش میکنه. این هم استدلال چی؟ محقق خویی. استدلال محقق خویی به نظر ما ارجحه از استدلال استدلال آقای حکیم به دلیل اینو بشکن دلیل اولی، ادله اولیه است. اما استدلال آقای خویی استدلال به ادله ثانویه است. ادله ثانویه، عناوین ثانویه حکومت میکنن بر عناوین اولیه. عناوین ثانویه همیشه بر عناوین اولیه حکومت میکنن. پس اینا رو همه رو هم که میذاریم چی عذاب در میاد؟ به مقتضای همین موثق زمان آخر خوندیم، این آقا که مثلا سلسل قاعد داره، اینم حالش حال سلسل بوله، یعنی یه وضوع اول چه گرفت و مشغول نماز شد اکتفا میکنه و از آخر باشم اون نماز میخونه مثل سلسل بول. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.